توضیح تکمیلی درباره رأی سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه. گفته شد کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 316 تا افول از 457 تا 466 تنبیه نهم مسئله خروج از محل ابتلا را بحث کرده بود. تا اینجا این نکته اعلام شد که بر اساس رأی شریف ایشان خروج از محل ابتلا خروج از قلمرو علم اجمالی نیست، چون که عقلا ممکن است و تنجیز هم اون مورد را فرا میگیرد. بعد از که شرح دادیم مسئله را و توضیح کامل شد، عنوان بفرمایید حکم شک در خروج از محل ابتلا و شک در خروج از قلمرو قدرت. این دو مورد را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه تحت عنوان دو مسئله ذکر فرموده اند. مسئله اول شک در خروج فردی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا، بر فرض این که طبق مشهور بگیم که خروج از محل ابتلا از قلمرو علم اجمالی خارج است. اگر در خروج از محل ابتلا شک به وجود بیاد حکمش چیست؟ می فرماید که این شک در حقیقت شک در مفهوم است، می شود شبهه مفهومیه. منظور از شبهه مفهومیه هم مکرر گفته ایم آن است که در سعه و زیق معنا، یعنی در اندازه و حد معنای لفظ، شک و شبهه به وجود بیاد. مثل شبهه در معنای مغرب که عبارت است از استتار قرص یا ذهاب حموره مشرقیه، بس از توسعه و تزریق معناست. این شبهه هم در باره خروج از محل ابتلا در حقیقت مربوط می شود به حد ابتلا، و حد خارج از محل ابتلا مثلا اگر کسی علم حاصل کند که یک قطره نجاست افتاد بین این ظرفی که در دسترس ما در طبقه اول عمارت است و بین ظرفی که در طبقه سوم عمارت است، عادتا اون ظرفی که در طبقه سوم است ساکنینی دارن و محل و مورد استفاده برای آنهاست، از محل ابتلای ما ممکن خارج باشد، ولی احتمال هم میدیم در رفت و آمد بتونیم از اون ظرفی که در طبقه سوم هست هم استفاده کنیم. پس اون ظرف از محل ابتلا خارج است و خارج نیست. مفهوم این است که در متناول یاد به سهولت قرار نداشته باشد، یا نه مفهوم عدم ابتلا این است که از متناول یاد عادتا بیرون باشد. شک میکنیم که از محل ابتلا خارج است یا خارج نیست. شبهه شبهه مفهومیه شد. میفرماید که در این مورد آن رأی که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه اعلام فرموده اند درست است. که چه؟ که در این مورد به اطلاق دلیل اجتنب عن النجس تمسک می شود. چرا؟ برای این که حجیت ظهور اطلاقات از جمع ظهورات است. حجیت ظهور عند العقلا حاکم و محکم است، مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود یا قرینه برخلاف آن وجود داشته باشد. اما اگر که احتمال خلاف یا احتمال در کار باشد، سیره عقلا به احتمال خلاف حسابی باز نمی کنند، اعتباری قائل نیستند و حجیت ظهور را معتبر می دانند. بنابراین در مورد به مسئله که عنوان شد اجتنب عن النجس ظهور و اطلاق، حجیت ظهور است و اطلاق دارد. این ظهور حاکم است تا وقتی که یقیناً از محل ابتلا خارج بشه. احتمال ظهور را نمیتواند از بین ببرد. مخصوصا میفرماید که اگر تخصیص از تخصیصات لبیه متصله باشد، اینجا تخصیص از تخصیصات لبیه لبیه متصل است. چطوری لبی است؟ به حکم عقل خارج از محل ابتلا، از قلم رو علم اجمالی خارج است. حکم عقل که آمد دیگه میشد لب، لفظ نیست. اگر تخصیصات ما لبی بود و متصل بود، از اول کار را به اینجا میکشاند که تخصیصی این مورد ظهورش که این مورد که این موردی که از قلم رو عام یا مطلق خارج شده است باید قطعی باشد. اگر مشکوک باشد، مخصص لبی آن مورد مشکوک را شامل نمی شود و اطلاق به قوت خودش باقی است. شرح ها که دادیم قدرت حکم عقل است، لبی است. متصل است یعنی با آن فاصله زمانی نداشته، علل اتصال که به آن با آن آمده باشد، این علل اتصال بودنش نقصی که دارد این است که در برابر ظهور اطلاق و عام قرار گرفته. ظهور عام و اطلاق خیمه افکنده. در این صورت این مخصص لبی فقط قدر متیقن خودشو میگیرد، مشکوک و شامل نمیشود. مطلب شرح داده شد، مسئله اول گفته شد، بنابراین شرح عنوان کنید نتیجه مسئله. نتیجه چه می شود؟ نتیجه اینه می شود که خوب است از شما سوال کنید نتیجه چه می شود؟ احسن، علم اجمالی منجز است نسبت به اون موفرد مشکوک هم که شمول داشت، نسبت به این فرد باقی هم که شمولش قطعی است. پس علم اجمالی تنجیزش برقرار است و جایی برای براءت وجود ندارد. نتیجه رأی ایشان برخلاف این رأی است. ایشان میگد براءت جاری میشود برای این که اطلاق در چنین موردی محقق نیست، شک که در اصل اطلاق وجود دارد. نشه
این حرفی نشه که برخلاف رأی سرگوی میشه علایه احواله
نظر شیخ محمد اعظمی بود که محقق نسبت به نظر سرگوی مخالف بود. بله،
مسیح
هم
نظر
نتیجه رأی شیخ انصاری. بله، همین در ابتدام عرض کردم. بنابراین همونطوری که گفتم که سیدنا فرمودن که رأی شیخ انصاری درست است، دیگر رأی محقق خراسانی را اعاده نکردم، گفته بودی. اما مسئله دوم که گفتم تحت دو تا مسئله عنوان کرده است، فعنوان فرموده اند، ادبیات باید رعایت بشود. مصدر مسئله عنوان کردید دیگه. مسئله دوم در مورد شک در خروج از قلمرو قدرت، بحث این بود که خود سیدنا فرمود که اگر یک فرد از اطراف علم اجمالی از تحت قدرت مکلف خارج بشود، علم اجمالی آنجا تأثیرگذار نیست. و اما اگر شک در خروج از حد قدرت باشد، یقین بکنیم که از حد قدرت خارج، علم اجمالی اونجا تجهیز ندارد. و اما اگر شک بکنیم، این شک در حقیقت شک در مصداق می شود و به صورت شبهه مصداقیه شکل می گیرد. پس از آن که شبهه مصداقیه شد، قاعده چه بود؟ تمسک به عام و مطلق در شبهه مصداقیه جا ندارد. تمسک به اطلاق نمی شود. ما مثلا می بینیم در طبقه چهارم این عمارت یک رئیس و زماندار و حاکم منطقه است، صوبی که شک داشتیم نجاست به آن صوب اصابت کرده باشد یا به صوب دیگر، یک صوب از اون اطراف علم اجمالی در دسترس ماست، صوب دیگر در اختیار آن حاکم منطقه و طبقه چارم نشین است. آیا این صوب که پیش این حاکم است از حیطه قدرت ما خارج است یا نه؟ می شود بگیم اینجا هم قدرت هست، زحمت بکشیم، التماسی بکنیم و وسائطی آماده کنیم بریم، ممکن از اون صوبم استفاده بشن. شک در خروج از قلمرو قدرت. در اینجا می فرماید که اصل همان عمومی که داشتیم در این مورد، اون اصل کارایی ندارد که تمسک به آن در شبهه مصداقی است که برای شما مثل جدول ضرب است که مطلق موضوع برای خودش درست نمی کند. پس از که در این بار، یعنی اون ظرفی که بالا بود، مشکوک المقدور، اون ظرف مورد عام قرار نگرفت، در متعلق علم اجمالی واقع نشد، براءت هم جاری نمی شود نسبت به آن. یه ذره پیچش تنده، خوب دقت کن، یک کم یه بار عنایت کنید که نیاز به تکرار نشد. تکرار دوم که اب ندارم، تکرار سوم که برای ما خطر دارم. آماده شدید دقت کنید، براعت هم جاری نمیشود. چوری حرف رو میزنیم حالا عنایت کنیم. چرا براعت جاری نمیشود؟ برای این که براعت شرعی جایی جاری میشود که وضع حکم امکان از سوی شرع داشته باشد. در شبهه مصداقیه وضع حکم از سوی شرع امکان ندارد، پس رفعش هم ممکن نیست تا به توسط براعت نفی بشود. و وضع و رفع تقابلش از باب تقابل عدم و ملکه است. خب اینو فهمیدیم. اینو چرا گفتیم؟ اینو برای این گفتیم که نه خب حالا که بنا شده سؤال جواب بده. چرا گفتیم اینو؟ برای چی گفتیم اینو؟ برای جاری نمیشد. خب ثابت کردیم جاری نمیشد. برای چی گفتیم؟
ساقی مخصص که من خواهد و خواستیم که اونجا شبه مثالی مخصص میشه به تحصیل به اون میشود
بله. چی میگفتی چون؟
بله.
جزاکم الله همتون الحمدلله فرمایشاتی گفتی. برای همه شما از خدای متعال آرزوی صبر میکنم، چون جواب هاتون مطابق واقع نبود. شما هم در جمع قبلی پیوستید، بسیار خوب شد. به عکس زاکستم به عکس زاکستم در شبهه مفهومیه تنجیز وجود داشت، در شبهه مصداقیه تنجیز خبری یخ
مصداقی هم که هست و شکی در حکم هم که نیست.
یک امتحان عمومی بود. الحمدلله تعالی همه تان وحدت کلمه داشتید، همه با هم جواب را عنایت نفهم. گفتم که پیچش یک کمی تند. تا اینجا فهمیدیم که براعت جاری نمیشد. براعت که جاری نشد، در اون فردی که داخل قدرت هست براعت بلا معارض جاری میشد. این سر مسئله است. فرض علم اجمالی از تنجیز ساقط میشود. عزیزان متوجه شدن؟ تکرار نکنم دیگه چون خیلی فهمیدید. براعت در فرد باقی مانده اگر بلا معارض جاری بشود، علم اجمالی از تنجیز می افتد. سرش چه بود یادتونه؟ که براعت در یک فرد که جاری کنی معارض می شد با براعت در فرد دیگر. اون آلا فهمیدی دیگه، حالا نوشتش خودت کامل کن. پس از که براعت در اون فرد مشکوک به اون دلیل جاری نشد، دیگه براعت در این فرد باقی مونده بلا معارض جاری می شود. براعت که جاری شد، علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود.
فهمیدیم؟ چرا براعت در اون من همه ذهنم رو این که چرا قرائت در اون فرد خارج از محل ابتدا چرا جاری نمیشه؟
خیلی خوب،
پس وقتی جاری نشد بلا موارد میشه در این فرد واقع
همینطور. پس شما پس آقای محمدی تنها اینجا نبوده، در اون بحث محل ابتلا هم این مطلب رو گفته بودن. اونجا دیگه گفتیم که شبهه مفهومیه میشد و عام اون مورد را، اون فرد را فرا میگیرد تحت عنوان اجتنب نجس قرار. اون اولی مفهومیه بود، این دومی که مصداقیه بود عام نمیگیرد و براعت هم جاری نمیشود. فرد باقی مونده مورد براعت میشود و براعت به لام و عارض جاری و علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود. مطلب معلوم شد.
یکی از عدده در جریان براعت هم چون شبه مصداقیه است، شکی در حکم نداری، شکی در مصداق
نداری. خب اونو بعد از بحث در جلسه خصوصی میشه صحبت کنیم. فعلا بحث رو تا اینجا بگیریم، کامل کامل شد. بعضی از عزیزان تأسف میخورن که چقدر نکته ظریف از دست ما فوق شد و جواب آنم گفته. عیب ندارد، الجواد قد یکو. این دو تا شبه حکمش گفته شد، عنوان کنید اشکال و جواب. اینها این مطالب که میگن تنبیهات، همونطوری که برای شما گفتم نکته دارد، مطلب دارد، مطالب پایه‌ای و بنیادی است. از این گردونه ها که عبور کنیم بعد انشالله میرسیم به بحث روبراتر و آسان‌تر، ولی نکات بنیادی است. اشکال و جواب، این اشکال و جواب یه ذره پیچش تنده، خوب دقت کنید. اشکال این است که درباره شک در قدرت صاحب نظران توافق دارند، در حد تسالم، که در مورد شک در قدرت باید به انجام عمل مبادرت کرد تا نتیجه معلوم شود که یا کار رو میتواند انجام بدهد انتظار، و یا عجزش ثابت میشود و تکلیف ساقط. اما در مورد شک که در قدرت جای برای جریان براعت یا اصل عدم قدرت نیست. این یادتون دارد، گرفتید؟ این است که مسلمه. مثالم زده ان سید، مثلا اگر کسی به دفن میت روبرو بشود به عنوان انجام یک واجب، ولی شک بکند که من الان قدرت اینه دارم که میتو دفن کنم یا نه، از عدم قدرت جا ندارد، براعت جا ندارد، باید برید کارو انجام بدید تا معلوم بشود یا امتثال میتونید بکنید و یا اینکه عجزمون ثابت بشود و تکلیف ساقط. نه، خواستیم زمین حفر کنیم نمیشد، از ما ساخته نیست، و یا دیدیم با یک زحمتی ساخته شد، امتثال انجام شد، معلوم شد. این نکته رو که گرفتیم که شک در قدرت اقتضا می کند ادامه عمل را تا قضیه یا نتیجه روشن بشود، یا انتصار یا سکوت تکلیف بر اساس عجز. و این مطلب مسلمه، مورد تسالم اصحاب، شبه و اشکال وجود ندارد. این مقدمه اشکال بود. اشکال چیه؟ اشکال این است که در شبهه مصداقیه‌ای که نسبت به قدرت مطرح شد، شک در قدرت است. شما براءت جاری کردید، جایی برای براءت نیست. این اشکال رو که مطرح میکنن سید، خودشان جواب میگن، جواب با آسانسازی از این قرار است. متن چون اصل مطلب سنگینه، متن هم با شما همکاری نمی کنه. آسانسازیه که این بنده حقیق دارم عنایت کنید. جواب این است که مسئله شک در خروج از محل قدرت با مسئله شک در قدرت فرق میکند. برای اینکه در مورد شک در قدرت تکلیف به طور مشخص معلوم است، قطعی است، غرض مولا معلوم است، شک در قدرت و انجام خود شخص است. و اما در این مورد که کار، که مسئله دو قسمت دارد، یک قسمتش اون فرد مشکوک، کدوم مشکوک؟ که از محل قدرت خارج است یا خارج نیست. در اون فرد مشکوک که براءت جاری نمی شود تا شما اشکال کنید. و اما در این فرد باقی مانده که براءت جاری می شود، فعل مقدور است، شک در قدرت نیست، شک در تکلیف. که این باقی مانده تکلیف است یا تکلیف اون بود که پرید. بنابراین اشکال شما در حد یک تشاور اسمی است، ربط به شک در قدرت ندارد. معلوم شد؟ خدا خیرتون بدهد. پیچش خیلی تند بود، خیلی آسان سازی شد و خوب فهمیدید، شکر خدا. مطلب تمام، مطلب که تمام شد، عنایت کنید تحقیق و جمع‌بندی در 6-7 دقیقه. اما جمع‌بندی بدانیم که خروج از محل ابتلا و خروج از محل قدرت باید قبل از علم اجمالی باشد، چنان که در فرض اول گفتیم. یک مرتبه فرض اول چی بود؟ هم بیه اما اضطراب، که گفتیم قبل از علم اجمالی باشد. این یک نکته. نکته دوم، در مورد خروج از محل ابتلا که قطعی باشد، همه صاحب نظران توافق رأی دارند، سیدنا استاد هم در پایان بحثشون با یک اما و اگری مطلب رو تایید میکنن. این نکته دوم در جنبندی. نکته سوم، سیدان الاستاد فرمودند که اگر دو دایی، دایی نفسانی مکلف و دایی عقل، هر دو مستقل باشد، نسبت عمل به دایی امر کار ممکن است. عنایت کنید، گفته می شود یا میگیم این مطلب درست است، فرایش ایشان صدر من اهله و وقع فی محله، امکانش درست است، در مقام ثبوت درست است. مقام ثبوت یعنی امکان، و اما مقام اثبات یعنی وقوع و دلالت، آنچه را که ما میبینیم مشکل وجود دارد. اگر دو سبب مستقلن یک جا جمع بشوند، هر دو تأثیر بگذارن، میشود تداخل اسباب، و میشود تداخل اسباب. احسنت. و طبیعتا یکی از اون دوتا اثر میکند، هر کدام اثر گذار بود به آن اخذ میکنیم. برابر این دو سببی که هر کدام مستقل باشد و در اختیار مکلف باشد، در مقام اثبات وجود ندارد. و در جمع‌بندی که این نکات گفته شد، یه نکته تحقیقی هم اضافه کنید که مسئله خروج از محل ابتلا رو جمع کنیم انشاءالله. نکته تحقیقی این است که خود سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه هم اشاره می فرمایند در صفحه 462 همان منبع، می فرمایند نتیجه عملی رأی ما و رأی کسانی که قائل به خروج از قلمرو علم اجمالی نسبت به عدم ابتلا هستند، به عبارت کوتاه، جمله طولانی شد، می‌فرمایند اختلاف نظر در مورد خروج از محل ابتلا بین نظر من و نظر عازم قوم در عمل بسیار اندک است. چرا؟ برای اینکه عزیزان هم بعضی ها اشاره کرده بودن، شاید آقای محمدی بود، که خود سید هم می فرماید که شیخ انصاری که خروج از محل ابتلا را ذکر می کند و مثال می زند، در حقیقت خروج از قلمرو قدرت است. در نتیجه اختلاف می شود نزاع لفظی، همون خروج از قلمرو قدرت را گاهی میگیم بهش خروج از محل ابتلا، لذا عملا به اختلاف آنچنانی بر نمیخورید. و تحقیقم این است که خروج از محل ابتلا در حقیقت خروج از دید عرف و بیرون از محل عمل به واجب و به تکلیف است. چیزی که خارج از حدود عمل به تکلیف باشد اون عادتاً مقدور به حساب نمیاد. بنابراین خروج از محل ابتلا اقلن عادتاً غیر مقدور است و غیر مقدور رو توسعه میدیم. غیر مقدور عقلی و غیر مقدور عادی. در شرع غیر مقدور عادی هم غیر مقدور به حساب خواهد آمد. نتیجتاً هر طرف از اطراف علم اجمالی که از محل ابتلا خارج باشد در قلمرو علم اجمالی نیست. اگر اصل جاری کنی چه میشد؟ اثر ندارد، اثر اولی ندارد. و شرط جریان اصل چیه؟ وجود اثر عملی است. پس اصل اونجا جاری نمیشد، طرف باقی مانده اصل جاری میشود بلا معارض، که در حقیقت شک در تکلیف میشود. که احتمال میدیم اون فردی که از محل ابتلا خارج است اون همان متنجس بوده است. مسئله خروج از محل ابتلا کامل شد. تنبیه بعدی انشالله فردا. سلامتی آقا رمضان. سلامت ختم.